نظامی و تسلیحات به رژیم جریانسازی. اینها همه در واقع آثاری است که ما از حرکت مردمی و اجتماعاتی بوده که طی چند ماه ما شاهد بودیم و گسترش اون و سرریز اون به دانشگاه و حرکت نخبگی که امروز در دانشگاه در بین اقشار فرهیخته دانشگاهیان اروپا و آمریکا شکل گرفته، خب این موتور پیشران قطعا میتونه در خود جوامع اروپایی و آمریکایی هم مردم رو که از قبل صحنه اومده بودن بیش از پیش تهییج بکنه، تحریف بکنه و قطعا در انتخاباتی که در آمریکا در پیشرو از شما آینده آثار اون رو ما شاهد خواهیم بود و اقداماتی که دولت آمریکا این روزها بعضا مطرح میشه که اقدام به دستگیری و اخراج
همین تا کجا ادامه خواهد یافت به نظر شما؟
این که میتونه آمریکا این اقدام رو ادامه بده و اخراج دانشجویان خارجی و برخورد با دانشجویانی که در دانشگاه آمریکا دارن تحصیل میکنه یا سلب تابعیت و انجام اینا تا کی میخواد ادامه در ارتباط با افکار عمومی دنیا مقامات کاخ سفید چه پاسخی خواهند داد؟ امروز به هر حال نهادهای بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری، نهادهای مستقل خوشبختانه وارد عمل شدن. یک زمانی رسانه‌ها و مدیا در اختیار آمریکا و اروپا و رژیم جری صهیونیستی بود و انحصار به امپراتوری رسانه‌ای که داشتن اجازه انعکاس رو نمیداد، ولی امروز خوشبختانه ما می‌بینیم مدیا و رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به شکل گسترده دارن انعکاس میدن اخبار و اطلاعات رو و قوت و قدرتی رو که مقاومت در سرزمین‌های اشغالی به نمایش گذاشته کاملا دارن منعکس میکنن. مقاومت در منطقه و میشه گفت زوال و پایان انحصار و حاکمیت نظام سلطه رو در آینده نزدیک خصوصا در ابتدا در منطقه غرب آسیا و تسری اون به سایر نقاط رو خواهیم بود و فروپاشی و زوال قدرت سلطه امپراتوری قدرت صهیونیستی رو در جهان در آینده نزدیک کلید خواهند زد.
خیلی سپاسگزارم، ممنونم با شما، خداحافظی میکنیم.
بزرگواری جناب آقای فرخی، خداحافظ شما باشید.
بله، گفتگو کردم با آقای اسقر زارعی عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل غرب آسیا درباره گسترش تظاهرات دانشجویی ضد صهیونیستی به دانشگاه‌های اروپا. شما شنونده برنامه رویداد هستید. امروز در برنامه از شما پرسیدیم که ایجاد یک مجلس قوی به نظر شما نشان دهنده چیست؟ گزینه 1 پشتیبانی و حضور مردم، گزینه 2 اعتماد مردم به نظام و گزینه 3 هر دو مورد. شماره پیامک 301035 عدد مورد نظر خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید، ما حتما پیامک‌های شما رو خواهیم خواند و از این طریق هم در بحث ما مشارکت کنید. با رویداد تا پایان همراه باشید. خب از چند روز قبل ما خدمتتون اعلام کردیم که امروز ساعت 10 صبح دست‌اندرکاران رادیو گفتگو در محل رادیوی سازمان صدا و سیما حضور پیدا میکنن تا شنونده نظرات پیشنهاد شما باشن و ما شاهد استقبال و زنگ‌های بسیار شما بودیم. سپاسگزاریم از اینکه تماس گرفتید با شبکه خودتون، شبکه رادیوی گفتگو و نظراتتون رو مطرح کردید، انتقاداتتون رو مطرح کردید. ما حتما هم نظرات و هم طرح‌های شما و هم انتقادات شما رو به جان دل می‌خریم و قطعاً در برنامه‌هامون مد نظر قرار خواهیم داد. شما شنونده برنامه رویداد هستید. یک سوال پیامکی طرح کردیم، ایجاد یک مجلس قوی نشان دهنده چیست به نظر شما؟ گزینه 1 پشتیبانی و حضور مردم، گزینه 2 اعتماد مردم به نظام و گزینه 3 هر دو مورد. شماره پیامک 301035 پیامک بزنید و عدد مورد نظر خودتون رو برای ما بفرستید، ما حتما پیامک‌های شما رو خواهیم خواند. من خبرام که داشتم نگاه می‌کردم اتفاقا در یکی از دانشگاه‌های آمریکا در همین بحث گسترش اعتراضات دانشجویی مدرک تحصیلی رو هم پاره کردن. خبرها هم داره تو این زمینه میاد. با رویداد همراه باشید. خب موضوع جوانی جمعیت چند سالیه که مطرح شده، دغدغه‌های بزرگی برای کشور در این زمینه از سوی کارشناسان بیان شده، مقام معظم رهبری هم دغدغه‌های خودشون رو مطرح کردن. درباره این موضوع و اون طرح جوانی جمعیت چقدر اجرا شده و چه مشکلاتی داره در پیش پای اجرای خودش، میخوام گفتگو کنم با آقای امیرحسین بانکی پور، نماینده مجلس و رئیس کمیسیون جوانی جمعیت. سلام و عرض ادب.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علی المهدی و علی آبای و علی امنا فاطمه. در خدمتتون هستم. تشکر.
بانکی پور، بعد از 10 سال به بود اجرایی قانون قانون جوانی جمعیت، شما خودتون چه نمره ای میدین؟
اولا که خیلی بهتون خوش گذشته، 10 سال نبوده با 2 ساله از قانون میگذره.
آخ بله، اسخای میکنم
حالا با توجه به این مجلس تصویب شد و بله در بین قوانینی که توی این مجلس تصویب شد، این قانون جزء معدود قوانینه که آثار اجراییش هم گذاشت.
بله.
یعنی ما 50% قانون اجرایی شدن الحمدلله. ما از سال 94 به این طرف نرخ باروریمون سیر نزولی داشت، امسال الحمدلله در کل کشور متوقف شد و در 14 استان نرخ باروریمون افزایشی شد. از لحاظ موالیدم روزی که در جلسه‌ای که مقام معظم رهبری به مجلس در شورای مجلس گفتن رو قانون جمعیت کار کنید، اون سال 170,000 ولادت همون در یک سال کاهش یافته بود.
درسته.
به هم دلات تو این 2-3 سال کاری که صورت گرفت، این کاهش 170,000 به کاهش 17,000 تن از دلات
بله.
اون سقوط آزاده جوشه گرفتیم.
بله.
و الان 17,000 تا کاهش داریم. فرزند 3، 4 و 5 بیش از 15% افزایش داشتیم. یعنی در واقع الگوی فرزند 3، 4، 5 دوره داره برمیگرده تو خانواده های ما. 80,000 نفر خانواده 3 فرزندی به بالا زمین دریافت کردن. زمین ها معادله 1,000,000,000 تومان میانگینش که میشه 80,000,000,000 تومان فقط کمک شد از طریق زمین بخوانده که سدونگش مال مادر میشه، سدونگ مال پدر. بیش از 250,000 خودروشون دریافت کردن، میانگینه تفاوت قیمتش 400,000,000 که جمع میشه 100 همت فقط به مادر رو کمک شد تو این قانون. اینم در نظر بگیرین از اول انقلاب تا حالا تا قبل از این قانون کل بودجه کشور رو جمع بزنین، بخشی که کمک به مادر رو بوده جمع به 3 همت نمیرسه.
بله.
ما فقط تو این قانون تونستیم برای این دو تا ماده 180 همت تو این 1.5-2 ساله به مادرها و خانواده ها کمک کنیم.
بله.
خزینه های بیمه ای برای نابار ولی 90% بیمه به عهده میگیره طبق این قانون، اگر بخش خصوصی باشه 50%.
بله.
تمام درمان های نابار ولی شروع 1400 به این طرف تحت بیمه.
آقای بانکیپور مشکل بودجه هم داشتین؟ منابع.
بله، متاسفانه سازمان برنامه سال اول قانون بودجه قانون تخصیص نداد.
بله.
اما سال گذشته اواخر سال الحمدلله بخش زیاد شد تخصیص داد. البته ما بخش زیادی از مواد قانون گره به بودجه نخورده.
بله.
یه سری بخشش گره خورده بود که ماهای آخر سال گذشته که سازمان برنامه داد اون آرام تونستیم اجرا کنیم، مثل بسته های بهداشتی بود که برای بسته های تغذیه و بهداشت که برای 3 دهک پایین
بله.
برای مادر و کودک در نظر گرفته بودیم که خب با این بودجه که تخصیص دادن تونستیم بدیم، یا بیمه مادران روستایی یا عشایر که اداره 3 فرزند بودن رو تونستیم با این بودجه تامین کنیم. خوابگاه‌های متأهلین دانشجویی به صورت گسترده دانشگاه شروع شد، تعداد زیاد خوابگاه شروع شده، بخشان باید کمی کنیم که بودجه تونستیم کمک کنیم.
آقای بانکیپور در کنار این ابعاد اقتصادی مشوق‌ها، برخی های مثلا اشاره میکنن که بخشی از موضوع جمعیت فرهنگی هم هست.
قطعا اینجوره، بحث فرهنگ سازی این قانون هنوز اجرای کامل نشده. صدا سیما بخش خبریش خوب اومده، بخش گزارشیش خوب اومده، ولی هنوز بخش های نمایشیش که طبق قانون قرار بود که 10% فیلم‌های سینمایی، انیمیشن، مستندهای صدا سیما، سریال‌های صدا سیما در موضوع جوانی و افزایش جمعیت باشه، صدا سیما هنوز اینا رو ما تو فضای نمایشش نمیبینیم، ولی تو فضای خبریش خیلی خوب، به خصوص خبر 23 خیلی خوب هر هفته شنبه ها یه خبر خوش از قانون جمعیت میده. از این بابت ما راضی هستیم، ولی امیدوار که بخش های نمایشی و برنامه های الف و بی صدا سیما وارد این عرصه بشه.
خب به نظر شما حالا از بعد فرهنگی بخوایم نگاه کنیم، این که جامعه جوان رو اقناع کنیم نسبت به این مسئله، که عرضم به خدمت شما، حالا تعداد فرزندهای بالاتر از مثلا یک بچه یا دو بچه داشته باشن، باید در چه مسیری باشه این بعد تبعینی؟ روی چه گزارهایی تاکید بشه؟
یکیش دستگاه فرهنگی هم، یکیش هم مراکز بهداشت و درمانن، یعنی بهرزا و مراقبین سلامت چه کارهای خوبی هم برای اونها صورت گرفته. دورهای آموزش ویژه بهرزا و مراقبین سلامت قرار دادن، منتهاش وزارت ارشاد قرار بوده این وسط بیاد، هنوز کارش انجام نداده. خود صدا سیما به نظر من نقش بی بدیلی داره، اگر برنامه نمایشیشو بیاره تو این زمینه بسیار میتونه گره های ذهنی رو باز کنه.
کاهش سن ازدواج، یعنی زودتر ازدواج کنه.
بله، کاهش سن ازدواج هم یکی از مواردی که تو این قانون میدونیم، ما وام ازدواج تو این قانون 10 الی 12 برابر اضافه کردیم.
خب شده واقعا؟
بله. یعنی ما 30 میلیون بود وام ازدواج، الان شده 300 و 350 میلیون و بیش از 2.5 میلیون وام ازدواجشون گرفتن. یه 300,000 تا نوبتی داریم، این اعتراضات مالی 300,000 تا سالی اون طرفش که 2.5 میلیون نفر وام ازدواجشون رو هم دلا گرفتن. معوقات سالهای قبل هم همه رو گرفتیم. وام فرزند اولی هم رو اضافه کردیم که وام فرزند اول 40 میلیون تا فرزند پنجم 200 میلیون. بیمه یه دوران بارداری رایگان بودن زایمان طبیعی و رایگان بودن درمان کودکان نوزادان که به همدلله از ماه گذشته شروع شد تو محیطای بیمارستانیم، به همدلله گفتمان جمعی خیلی قوی وارد جامعه ما شده. آثارش هم امسال تو نتایج ثبت احوال و نتایج که وزارت بهداشت درمان ارائه دادن به همدلله خودش نمایان کرد. امیدواریم با یه عزم جدی و بسیج همگانی و اراده قطعی.
وام که فرمودین شرط سنی هم داره درسته؟
نه، وام ازدواج بله، زیر 50 سال مال جوانان. یه بزرگی زیر مردان نمیخوره.
نه دیگه.
بله، زیر 50 ساله بعد.
بله. حالا خیلی حالا نکات مختلفی هم شما اشاره فرمودین. من میخوام از زبان شما
شرایط دیگه شو برداشتیم، مثلا شرط سربازی اینا داشت که اینا رو برداشتیم که به هم برسه، ولی شرط سنیشن رو هست.
آقای بانکی پور، من با توجهی که میدونم شما آمارهایی رو هم در اختیار دارید از وضعیت نرخ فرزندآوری در کشور، اگر بخواید چند تا اون آمارهایی که خیلی مثلا میشود گفت تلنگر به مخاطب ما میزند، به کدوم آمار اشاره میکنید؟
ببینید، ما اگر وضعیتی که داشتیم ادامه پیدا کنه و تداخلی ایجاد نکنه، مداخله ایجاد نکنیم، سال 1403 یعنی حدوداً 30 سال دیگه که من و شما اون موقع سالمندیم، به ازای هر سالمندی 2 نفر بیشتر وجود خارجی کشور نخواهند داشت.
چه سالی؟
از سال 1403.
بله، 1403.
یعنی 30% مون سالمند میشیم و در واقع از یه نوزادی که تازه به دنیا اومده تا یادمش 60 ساله 2 نفر بیشتر نیستن، بقیه پیرمردن. بشتردین و این فوق‌العاده دوره خطرناکی باید که شما رقم میزنه و تنها راهمون که ما تو این 5 ساله بتونیم نرخ باروری برسونیم به 2.5.
الان چنده؟
الان 1.61 پار سال بود، ولی سیر کاهشی داشت، یعنی از 2.01 رسته به 1.61. الان ما متوقفش کردیم کاهش را و حالا دیگه باید از سال دیگه شروع کنیم به افزایش نرخ.
یعنی فرصت چندانی هم نداریم برای جبران.
5 سال فقط وقت داریم که برسیم به نرخ 2.5. مگه رسیدیم تو این 5 سال به نرخ 2.5 که به وارد سیاه چاله پیر جمعیت نمیشیم.
بله.
اما اگه خدای نکرده نرسیم، قطعا میفتیم تو سیاه چاله که بزرگترین اول بحران تاریخ ایران زمین خواهد شد.
بله، قطعا توی آینده کشور و بحث تولید و مسائل اقتصادی هم حتی اثر گذاره. سپاسگزاریم از همراهی شما.
ممنونم.
بله، گفتگو کردم با آقای امیرحسین بانکی‌پور، نماینده مجلس و رئیس کمیسیون جوانی جمعیت، درباره ابعاد مختلف اجرای قانون جوانی جمعیت و مسائلی که در این باره کارشناسان مطرح میکنن. شما شنونده برنامه رویداد به صورت زنده از رادیو گفتگو هستید. امروز در برنامه از شما پرسیدیم که به نظر شما ایجاد یک مجلس قوی نشان دهنده چیست؟ گزینه 1 پشتیبانی و حضور مردم، گزینه 2 اعتماد مردم به نظام و گزینه 3 هر دو مورد. شماره پیامکسی 1035 علی مورد نظر خودتون رو برای ما بفرستید، ما حتما با ذکر نام و شماره شما پیامکای شما رو خواهیم خواند. یک از شنوندگان با پیش شماره 0913 آخرش 26 گفته که گزینه 3. با ما تا پایان رویداد همراه بمانید. بله امروز رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه کتاب دیدار کردن و قطعا حالا خبرهای تکمیلی هم در این باره منتشر میشه و عرضم به خدمت شما ما در این باره حتما در بخشهای بعدیمون برنامه‌های بعدیمون هم امروز و هم فردا بیشتر صحبت خواهیم کرد. با برنامه رویداد همچنان همراه باشید. شماره پیامک هم 301035. امروز در برنامه از شما پرسیدیم که ایجاد یک مجلس قوی نشان دهنده چیست؟ گزینه 1 پشتیبانی و حضور مردم، گزینه 2 اعتماد مردم به نظام، گزینه 3 هر دو مورد. شماره پیامک 301035 تا پایان با رویداد همراه باشید. خب در بحث اجرای قانون عفاف و حجاب میخوام گفتگو کنم با سرکار خانم طهورا نوروزی، مدیر عامل بنیاد عفاف و حجاب. سلام و عرض ادب.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
بله سپاسگزارم از همراهیتون. خانم نوروزی، وقتی نگاه میکنیم به اجرای این قانون، این سوال مطرح میشه که اجرای این قانون باید چه ابعاد مختلفی رو در نظر بگیره که هم شأن اجتماعی افراد حفظ بشه و هم به شکلی اون جنبه پیشگیریش و حالا بگیم بازدارندگیش هم به هر صورت حفظ بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به هر حال قانون حجاب یه بعد ایجابی داره، یه بعد سلبی داره. یعنی هر قانونی، هر چیزی که در واقع بستر اجتماعی پیدا میکنه، هر هنجاری که بستر اجتماعی پیدا میکنه، یه جنبه فرهنگی و فردی داره، یه جنبه بیرونی و قانونی داره. به نظر میرسه که در واقع باید هر دو بعدش دیده بشه. یعنی وقتی ما به قانون حجاب به عنوان یک هنجار و به عنوان یک قانون اجتماعی نگاه میکنیم، خب این باید یک قانونی باشه که خب در واقع اون ناهنجاری یا اون تخلف رو بتونه خیلی سریع احساس بکنه، فردی حق شهروندیش ضایع نشه.
بله.
نوع مجازات یا نوع تخلف، حالا ما جزا بیشتر نمیخوایم جنبه مجازات جزایی بگیم، جنبه تخلفی، جنبه هنجار شکنیش باید بازدارنده باشه. یعنی اگر جنبه تخلفی داره، باید اون جریمه‌ای که فرد میشه، اون در واقع ما به ازایی که فرد حالا به عنوان حالا مثلا هزینه یا به عنوان حالا یه سری در واقع محدودیت ها و محرومیت ها متحملش میشه، در خور اون جرم باشه، یعنی در خور اون تخلف باشه، در خور اون ناهنجاری باشه. لذا در واقع وقتی ما بحث قانونی رو مطرح میکنیم، همه ابعاد باید در هم اون مجری، اون ضابط، اون فردی که در واقع داره ورود میکنه، حد و حدودش رو رعایت بکنه، اضافه تر از اون حد و حدود رفتار نکنه، یا حتی به اون فرد، به فرد ضابط نباید اجحاف بشه. لذا در جنبه بیرونی و جنبه قانونی یک مثلثی هست که یه رأسش در واقع ضابط قضایی پلیس هست که داره به وظیفه قانونی خودش عمل میکنه، یک
حدود و ثغورش هم باید مشخص
در واقع
بشه،
مردم هستن، و یه بخشش هم اون فضای اجتماعیه. یعنی ما باید به هر حال با توجه به اینکه بحث موضوع حجاب یه موضوع برای ایدئولوژی که یک موضوع فرهنگی هست، نباید رفتارهایی هم بشه که یک بهانه رو دست دشمنان ما
برای ایجاد التهاب آفرینی. بله
برای ایجاد، چون دشمن دوست داره، یعنی اتفاقا فضای التهاب آفرینی در حوزه عفاف و حجاب یا فضایی که در واقع مردم در مقابل این داستان قرار بگیرن، دشمن اصلا دنبال همچین فضاهایی، دنبال گرفتن همچین تصاویر و عکس‌ها، اینا کلا اینا در واقع دوست داره که اصلا همچین فضا، یعنی تلاش میکنه، دلار هزینه میکنه که همچین فضایی تو کشور دو قطبی ایجاد بشه. لذا خدای نکرده این کار خوب، کار درست، کار قانونی که واقعا نیرو انتظامی داره وظیفه قانونی خودش رو عمل میکنه و باید به هر حال تشکر کرد، حداقل یک دستگاه در بین همه دستگاه داره وظیفه قانونش عمل میکنه، از طرفی هم نباید در واقع بهانه ای داده بشه. یعنی نوع برخورد، نوع روش ها، به هر حال روش های بد باشه که بهانه جویی دست دشمن،
و از اون طرف هم نهادهایی که ترک فعل دارن به شکلی شناسایی بشن.
از طرفی هم حالا بود فرهنگیش، بود فرهنگیش هم بعد قانون حجاب در واقع هر قانونی، هر موضوعی که جنبه قانونی و حقوقی پیدا میکنه و میخواد در واقع تو جامعه ترک اون با افراد با شهروند ها برخورد بشه، از طرفی باید زیرساخت های فرهنگی، یعنی اون شهروند باید یه جوری آگاهی بهش داده بشه. ما بخشی از جامعه هدف ما در حوزه افاف حجاب ناهنجاری های اجتماعی با بحث آگاهی در واقع مدیریت میشن، با بحث فرهنگ سازی. حتی یه جمله حضرت آقا چند ماه پیش داشتن کهشون فرمودن حتی کسانی که کشف حجاب دارن اگر بدونن که پشت این کشف حجاب ها چه جریاناتی نهفته است، اونها هم این کارو نمیکنن. یعنی حتی گروهی که کاملا دارن ناهنجاری میکنن، یعنی کاملا در واقع کشف حجاب دارن و در واقع مقابل قانون ایستادن، اونها هم با آگاهی یک بخش عظیمشون در واقع اینها چیه، میان کنار ما، اصلا مقابل ما نیستن و میان کنار ما قرار میگیرن.
سپاسگزارم. ممنونم، متشکرم،
خواهش میکنم،
خداحافظ شما.
خدا نگهدار.
بله، شما شنونده برنامه رویداد هستید.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، رویداد.
بله، شما شنونده برنامه زنده رویداد از رادیو گفتگو هستید. خب، بر اساس ابلاغ ریاست جمهوری، سازمان سپند تشکیل خواهد شد. در همین باره میخوام گفتگو کنم. آنه ببخشید، عذرخواهی میکنم. یکی از موضوعاتی که به هر حال در این چند وقت مورد توجه خیلی از به هر حال کارشناسان قرار گرفت بعد از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در دور دوم مجلس دوازدهم، بایدهای تشکیل یک مجلس قوی و اولویتهایی که باید مد نظر این مجلس قرار بگیره. در همین باره میخوام گفتگو کنم با سرکار خانم زهره سادات لاجوردی. زهره سادات لاجوردی، نماینده منتخب مجلس دوازدهم. سلام و عرض ادب.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
بله، سپاسگزارم از همراهیتون. خانم لاجوردی، خب اگر نگاهی که داشته باشیم به حضور مردم و خواسته های مردم از مجلس دوازدهم، به نظر شما مهمترین اولویت های این مجلس چه باید باشد؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، خدمتون عرض سلام مجدد دارم و تبریک عرض میکنم دهه کرامت رو.
بله،
مجلس دوازدهم که به حمدالله دیگه دور دوم هم صورت گرفت، انتخاباتش و نتیجه معلوم شد، امیدوار هستیم که انقلابی تر، کارآمدتر و با پشتکار بیشتر انشاءالله در جهت خدمت به مردم و رفع مشکلات و مسائل، به خصوص مسائل معیشتی که باش مواجه هستند، انشاءالله شروع به کار بکنه. من فکر میکنم با توجه به شعار سال که حضرت آقا فرمودن جهت تولید با مشارکت مردم، همچنان اولویت اول مجلس بحث جهش تولید باشه و به خصوص اینکه قیدی که با مشارکت مردم در کنارش اومده به این منظور هست که دولت رقیب مردم نباشه در بحث تولید،
در واقع رقیب بخش خصوصی نباشد.
بله، و در حقیقت با قوانینی که انشاءالله وجود داره و قوانینی انشاءالله که گذاشته میشه در این مسیر قدم برداریم که بتونیم یک رونق بهتری به بحث تولید و جهش تولید بدیم و این باعث این بشه که هم اشتغال جوانهای ما سرعت بگیره.
بله،
هم انشاءالله بحث تولید، بحث صادرات و بحث استفاده از منابع خدادادی که
بله،
به حمدالله در کشور ما فراوان وجود داره، اینها مسیر همراه بشه، هموار بشه و ما بتونیم انشاءالله تو این زمینه، یعنی بحث اولویت اول رو من فکر کنم همچنان مباحث اقتصادی و معیشتی هست و برداشتن موانعی که تو این مسیر وجود داره و کمک به مردم برای اینکه انشاءالله
در تولید مشارکت کنن، در اقتصاد مشارکت بیشترشون. بله. خانم لاجوردی، یکی از مسائلی که مطرح میکنن این هستش که مجلس باید بعد نظارتی خودش رو تقویت کنه.
بله.
یعنی میگویند ما قانون به اندازه کافی داریم ولی همچنان تو بحث نظارت مجلس جای کار بیشتری دارد. به نظر شما مجلس چگونه باید این بعد نظارتی خودش رو تقویت کنه در مجلس دوازدهم؟
بله، ببینید، یکی از وظایف مهم مجلس قانونگذاریه و یکیش هم بحث نظارته.
بله.
بحث نظارت رو ما متاسفانه در طی این سالهای اخیر، شاید حالا چه بسا از اول همینطور بوده ولی الان بیشتر نمود داره.
بله.
که بحث نظارت خیلی دقیق صورت نگرفته. یعنی اگر یه قانون بسیار خوبی هم گذاشته میشه و آماده اجراست، آیین‌نامه‌اش هم نوشته میشه در دولت، اما برای اجرای شدن همون قانون متاسفانه میبینیم که داریم زمان رو از دست میدیم و ما تو قوانین دیگه هم که در مجلس 11 مسبب شده بود این رو شاهد بودیم. و البته این بستگی داره به عزم نمایندگان و دقتشون رو این مسئله که هر قانونی که گذاشته میشه با توجه به اینکه در خود اون قانون سعی کردیم پیش بینی کنیم که اگر مسئولی وظیفش رو انجام نداد باید با اون مسئول باید چه کرد، یعنی تو خود قانون این موارد دیده شده و بنابراین این دقت روی انجام دقیق قانون توسط مجریان قانون این خیلی میتونه مؤثر باشه. ما تو بحث قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده این کار رو کردیم و داریم پیگیری میکنیم. البته همچنان احساس میکنیم که بعضی ها دقیق طبق امور قانون نمیخوان عمل کنن و یه سنگ‌اندازی هایی میشه، این باید پیگیری خیلی دقیق تر انجام بشه. ما در مجلس 11 سه‌شنبه های نظارتی رو داشتیم که هر جایی که گزارش میرسید که قانون اجرا نشده یا با مشکلاتی مواجه هست در اون سه‌شنبه مطرح میشد و
اتفاق خوبیه. بله
لازم انجام شد. این مجلس هم من فکر میکنم باید حتما همین کار رو ادامه بدیم، بلکه دقیق تر، پیگیر تر و انشالله به نحوی که مثل بسیاری از کشورها اصلا کسی با قانون شوخی نداره، کسی نمیتونه به این راحتی قانون رو کنار بگذاره، ولی متاسفانه ما در بعضی از جاها در کشورمون مواجهه با این مسئله هستیم که قانون هست ولی خیلی راحت از کنارش عبور میکنن و این به هیچ وجه نباید اون حرمت قانون شکسته بشه و دقیق باید قانون اجرا بشه.
و یکی از نکات دیگری که خیلی ها مطرح میکنن در راستای آگاهی از خواستای مردم تداوم ارتباط نمایندگان با مردم هستش. بله. این باید چگونه در واقع تحقق پیدا میکنه؟
بله، ارتباط مردم با نمایندگانشون خیلی مؤثر از این جهت که خیلی از مسائلی که اونها کف میدون میبینن خیلی راحت باش دست و پنجه دارن نرم میکنن، انتقال اونها به نماینده موجب این میشه که نماینده بهتر تصمیم بگیره، همه جوانه به امر رو در نظر داشته باشه و این ارتباط مستمر باید همچنان وجود داشته باشه. خب در دوره قبل هم وجود داشته، در دوره های قبلی هم این ارتباط بوده از طریق دفاتر نمایندگان، از طریق دعوت به خصوص برخی از مسئولین و مدیران
نشست ها بله.
و کارشناسان خبرگانی که تو این زمینه فعالیت میکنن این ارتباطات وجود داشته، اما امیدواریم که باز بیشتر در بخش های مختلف به خصوص در کمیسیون ها متناسب با اون مبحثی که میخواد مطرح بشه از کارشناسان، از نخبگان، از کسانی که دست اندر کار اون مسئله و پیگیر اون مسئله هستن که میخواد در مجلس تصمیم گرفته بشه یا براش قانون گذاری بشه، حتما باید این ارتباط مستمر رو انشاءالله بیشتر از قبل وجود داشته باشه.
بله سپاسگزارم، ممنونم، با شما خداحافظی میکنیم. ممنون از که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
بله گفتگو کردم با سرکار خانم زهره سادات لاجوردی نماینده مجلس 12 درباره بایدهای تشکیل یک مجلس قوی و توجه به خواستها و مطالبات مردم. با برنامه رویداد همراه باشید. خب سپاسگزاریم از همه شما شنونده‌های عزیز رادیو گفتگو و همیشه همراه رویداد. همه شما رو تا رویداد دیگر و در واقع فردا به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار.